ساعت 19 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 26 بهمن 1396 برابر با 15 فوریه سال 2018 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با خبر و گزارش و تحلیل. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی سیاست مهار نوسانات ارزش ارزهای خارجی را در سه زمینه سود سپرده‌ها، پیش فروش سکه و سپرده ارزی اعلام کرد. بر پایه بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های کشور مجوز داده شده از روز شنبه 28 بهمن ماه و به مدت دو هفته به انتشار گواهی سپرده ریالی اقدام کرده و برای این سپرده‌ها سود سالانه 20% پرداخت کنند. سود سپرده بانکی هم‌اکنون 15% است. تصمیم دیگر بانک مرکزی پذیرش سپرده به صورت ارزی ریالی است که بانک‌ها می‌توانند با نرخ سود 4% به این کار اقدام کنند. راهکار دیگر بانک مرکزی برای مهار روند افزایش قیمت ارز پیش فروش سکه طلا است. بر اساس این تصمیم سکه طلا با نرخ 1,400,000 تومان برای تحویل در 6 ماه آینده به فروش خواهد رسید. در هفته جاری قیمت دلار آمریکا به مرز 5000 تومان رسید. روز گذشته نیروی انتظامی بیش از 90 تن از دلالان ارز را دستگیر و 10 صرافی را هم پلم کرد. جامعه جهانی بهائیان مستقر در ژنو از بازداشت 7 شهروند بهائی ساکن بوشهر در روز سه‌شنبه خبر داده است. ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران هرانا هم گزارش داده که این افراد طی عملیات نیروهای امنیتی در خانه و محل کارشان بازداشت شدند. به گزارش هرانا وسایل شخصی این افراد نیز ضبط شده است. دلیل بازداشت دست جمعی 7 نفر از بهائیان ساکن بوشهر، محل نگهداری آنها و نهاد بازداشت کننده هنوز از طرف مقامات قضایی ایران اعلام نشده است. در 4 دهه گذشته پیروان آیین بهایی در ایران با سرکوبی‌ها و محدودیت‌های شدیدی روبرو بودند. بازداشت، محاکمه و حبس رهبران بهائیان ایران، محرومیت از حق تحصیل، پلمپ مغازه‌های بهائیان در شهرهای مختلف و دستگیری‌های دست جمعی از جمله اقداماتی هستند که جمهوری اسلامی علیه بهائیان ایران انجام می‌دهد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جانباختن کاووس سید امامی در زندان را خودکشی خواند و او را متهم کرد که برای جلوگیری از لو رفتن اطلاعات و نفرات بیشتر دست به این اقدام زده است. هفته گذشته اعلام شد کاووس سید امامی استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیست ایران در زندان و دو هفته پس از بازداشت جان باخته است. مقام‌های جمهوری اسلامی علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند، ولی خانواده او و همچنین شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و فعالان محیط زیست ایران این ادعا را رد کرده و خواهان تحقیقات مستقل شدند. رامین پسر آقای سید امامی در وبلاگ شخصیش خبر داده که در گواهی پزشکی قانونی علت مرگ در حال بررسی ذکر شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی را پیش داوری و غیر واقع بینانه خواند. روز چهارشنبه امانوئل مکرون گفته بود لازم است برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحت نظارت بین‌المللی قرار گیرد، زیرا این موضوع برای امنیت منطقه ضروری است. وی تاکید کرد که باید بر موضوع استفاده از موشک‌های ساخت ایران در کشورهای یمن و سوریه متمرکز شد. در مقابل بهرام قاسمی اقدامات ایران را مبارزه با داعش و تروریسم و به درخواست برخی دولت‌های منطقه خواند که به گفته او مغایرتی با موازین بین‌المللی ندارد. آمریکا ایران را به ارسال موشک‌های بالستیک به یمن و استفاده از آنها برای حمله به عربستان متهم کرده است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.
ممنونم، خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. پیامدهای درگذشت کاووس سید امامی فعال محیط زیست در زندان همچنان ادامه داره. محسنی اژه‌ای گفته است در خودکشی او تردیدی وجود نداره، اما فرزند آقای سید امامی گفته است که فیلم سلول پدرش چیزی از خودکشی نشان نمیده. و در این میان حسن روحانی کمیته‌ای رو مأمور بررسی مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها کرده است. گزارشی در این باره.
معمولاً این کمیته‌ها بیشتر کارکردشون پنهان کردن حقایق بوده.
با افزایش بی سابقه نرخ ارز در ایران، بهای دلار به مرز 5000 تومان نزدیک شد و در این میان بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تصمیماتی گرفته. گزارش و گفتگویی در این باره.
تصمیمات البته جدید نیست، پیش از این هم اعمال شده بود با بالا بردن نرخ بهره سپرده‌ها و این متضاد با سیاست‌های اساسی بانک مرکزی.
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای آذر ماه 77 توسط دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعلیقی محکوم شده. گفتگویی با پرستو فروهر خواهید شنید.
جلسه دادگاه 3 روز بعد از سالگرد قتل پدر و مادر من برگزار شد در تهران.
رئیس جمهوری فرانسه توصیه کرده که برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت بین المللی قرار بگیره. در واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است هرگز اجازه نمی دهیم دیگران در جهت کاهش توان دفاعی ایران سخن بگویند. گفتگوی نیز در این باره.
ایران با این مشکل طرفه که اروپایی‌ها اگر بخوان در برابر اون خواست بازبینی برجام آقای ترامپ بایستند، باید امتیازاتی بده به اروپایی‌ها.
و برنامه هفتگی تابو، همه در همین مجله شامگاهی همراه ما بمانید. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، میگوید در اینکه کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه، در بند امنیتی مرتکب خودکشی شده تردیدی نیست و تنها دلایل خودکشی او روشن نیست و نیازمند تحقیقات بیشتره. با این همه رامین سید امامی، فرزند کاووس سید امامی، در تازه‌ترین نوشته‌اش گفته است که از میان تمام اعضای خانواده او تنها کسی است که فیلم مربوط به آخرین ساعات پدرش رو دیده و معتقده که به طور قطعی نمی‌شود علت مرگ رو خودکشی عنوان کرد. جزئیات بیشتر در مورد اخبار مربوط به پرونده کاووس سید امامی را از سمیرا قرائی بشنوید.
همچنان کلاف مربوط به اخبار بازداشت کاووس سید امامی و سپس اعلام خبر مرگ وی در حال پیچیده شدن است و دو روز پس از تدفین وی گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی با خانواده آقای سید امامی همخوانی ندارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، روز پنجشنبه در استان چهارمحال و بختیاری میگوید که در خودکشی کردن آقای سید امامی شکی نیست، اما انگیزه این اقدام هنوز روشن نیست و تحقیقات ادامه دارد.
باید که تا این لحظه به دست اومده قطعاً یک خودکشی هست، اما اینکه انگیزه این خودکشی چه بوده، آیا به خاطر اینکه احساس کردن مطالبشون لو رفته یا مسائل دیگه هست، حالا اونها، این بخش از قضیه هنوز ادامه داره، اما اینکه یک خودکشی بوده به طور قطع الان روشن شده که مسئله خودکشی بوده. ولی
آقای اژه‌ای در صحبت‌های خود به قطعی بودن خودکشی اشاره می‌کند و می‌گوید مسئله روشن شده، اما فرزند آقای سید امامی در تازه‌ترین نوشته‌اش می‌گوید که همچنان نمی‌تواند نتیجه قطعی گرفت. در نتیجه هنوز تنویر افکار عمومی در این رابطه انجام نشده و حتی از آن سو حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شده است تا به اتفاقات اخیر رخ داده در بازداشتگاه‌ها رسیدگی شود. پیشتر جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه از گره‌گشایی پرونده مهمی، یعنی پرونده فعالان محیط زیست، توسط ماموران اطلاعاتی خبر داده و گفته بود که خودکشی آقای سید امامی تحقیقات این پرونده را برهم زده است.
این پرونده داشت به آرامی به نقطه‌های مهمی می‌رسید. یعنی این حادثه اتفاق باعث شد که خیلی وضع پرونده تعقیدش به هم بخوره.
مقام‌های جمهوری اسلامی تا امروز وجود اطلاعات و اعترافات علیه آقای سید امامی را یکی از دلایل احتمالی خودکشی عنوان کردند. در دو مورد مشابه دیگر، یعنی خودکشی سینا قنبری و وحید حیدری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در زندان‌های اوین و عراق، سوء مصرف مواد مخدر را در میان دلایل مربوط به خودکشی گنجانده بودند. با این همه قرابت زمانی این دو اتفاق حساسیت‌های افکار عمومی را برانگیخته و تصمیم حسن روحانی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب نشان دهنده همین موضوع است. کمیته متشکل از وزرای دادگستری، اطلاعات، کشور و همچنین معاون حقوقی رئیس جمهوری که قرار است جزئیات امور را بررسی کند و نتیجه را به ریاست جمهوری گزارش دهد. مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، معتقد است که این کمیته حقیقت حقیقت‌یاب هم نظیر دیگر کمیته‌های حقیقت‌یاب کارش بیشتر پنهان کردن حقیقت خواهد بود تا افشایان.
من فکر می‌کنم این کمیته هم در کنار کمیته‌های حقیقت‌یاب یا بررسی کننده‌ای که در موضوع کهریزک، در موضوع حمله به دانشگاه تهران در سال 88، قتل‌های زنجیره‌ای در دوره آقای خاتمی، کمیته‌های مختلفی رو تشکیل دادن برای بررسی و حقیقت‌یابی، معمولاً این کمیته‌ها بیشتر کارکردشون پنهان کردن حقایق بوده تا اینکه حقایق رو برای جامعه روشن کنن یا اینکه تلاش کنن عدالت در این زمینه‌ها اجرا بشه.
اما از آن سو خانواده سید امامی همچنان در خودکشی بودن علت مرگ تردید دارند. رامین سید امامی، فرزند مرحوم سید امامی، در آخرین نوشتهش در وبلاگ شخصیش به ابعاد تازه‌ای از پرونده کاووس سید امامی پرداخته است. نوشته‌ای که در وهله اول نشان می‌دهد خبری که پیشتر در خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از قول برادر کاووس سید امامی منتشر شده بود، مبنی بر تایید خبر خودکشی، کذب است و حقیقت ندارد و خبرگزاری تسنیم این خبر را به دروغ منتشر کرده است. رامین سید امامی همچنین نوشته است که پس از 2 هفته از دستگیری پدرش، ماموران امنیتی مریم مانبینی مادرش را احضار کردند و بلافاصله به او خبر فوت پدرش را اعلام نکردند، بلکه برای 3 ساعت از وی بازجویی کرده و بعد خبر فوت همسر را به او دادند و بعد وی را تهدید کردند که اگر در این باره با رسانه‌ها صحبت کند خودش را هم بازداشت خواهند کرد. رامین سید امامی ساکن کاناداست و برای انجام مراسم تدفین پدرش در حال حاضر در تهران به سر می‌برد. آقای سید امامی که حاضر به گفتگو با رادیو فردا نیست، می‌گوید از راه‌های قانونی این پرونده را دنبال خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی اتهامات سنگین را متوجه فعالان محیط زیست که اخیراً بازداشت شده‌اند کردند. آنها معتقدند آمریکا و اسرائیل در تلاشند تا در جامعه علمی ایران و موضوعات محیط زیستی نفوذ کنند. افسرانی به ایران رفت آمد کردند و مهمان بازداشت شدگان از جمله کاووس سید امامی بودند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر امور ایران، معتقد است که سپاه و اطلاعات سپاه چنان این اتهامات را توجیه کردند که بعید است نتیجه کمیته حقیقت یا با آقای روحانی هم بتواند کاری از پیش ببرد.
با توجه به مجموع صحبت‌هایی که دادستانی تهران تا حالا ابراز کرده و ادعاهای سازمان اطلاعات سپاه، متاسفانه باید با کمال ناامیدی و نگاه بدبینانه به طرف مجموع گزارش این کمیته رفت، چون سوی مقابل یعنی دادستانی تهران و سازمان اطلاعات سپاه کاملا خودش رو توجیه کرده برای بازداشت این فعالان محیط زیست و حتی مرگ آقای دکتر سید امامی تحت فشار و خشونت در بازداشتگاه.
مرگ کاووس سید امامی همچنان معماست و افکار عمومی را آزار می‌دهد، اما از آن سو انگشت شمار بازداشتی‌های دیگری نیز هستند که در زندان‌های امنیتی نظیر آقای سید امامی اتهامات سنگینی خوردند و آینده‌شان روشن نیست.
پیامدهای درگذشت کاووس سید امامی، گزارشی بود از سمیرا قرایی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگری این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
من یه پیام داشتم برای قضات جمهوری اسلامی. ما تو ایرانی‌ها یه ضرب‌المثل داریم، میگن تا چوبو برداری گربه دزده فرار میکنه. آقای سید امامی این همه زحمت کشید، این همه درس خونده، اومده تو اون مملکت به شماها خدمت کنه، نه به شماها، به ملت ایران خدمت کنه و وضعیت مملکت رو از اون بحرانی بودنش در بیاره و شما میگین خودکشی کرده. آخه کسی که این همه علم داشته باشه، کسی که این همه تحصیلات داشته باشه، برای چی خودکشی کرده؟
در مورد آقای کاووس سید امامی میخواستم بگم اگر که جاسوسی هم هست، لاریجانی و دخترش برای انگلیسه و اگر هم برای اسرائیل جاسوسی میکنن، خود لاریجانی با خانواده‌اش، نه آقای سید امامی. اینا خجالت نمیکشن آخه یه حرفو به ملت میزنن؟
آقای روحانی مثل این که بچه گول میزنن، میگن یک هیئت 4 نفره رو مأمور رسیدگی به حوادث ناخوشایند بازداشتگاه ها کردن. از دیوار سفارت رفتن بالا چی شد؟ اسید پاشی چی شد؟ قتلای زنجیره‌ای چی شد؟ بقای دانشگاه چی شد؟ کهریزک چی شد؟ چی رسیدگی بکنن؟ به کجا؟ از کی میخواین بپرسین؟ کی تحویل میگیره؟ کی جواب میده؟ چرا این حرفا رو میزنی آقای روحانی؟ چرا میخوای نشون بدی که مملکت حساب کتاب داره؟ شیر تو شیر اینجا.
جناب اساطیر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای، آقای حداد عادل، آقایون دیگه، ظریف و رئیس جمهور، شماها فکر کنم خانواده داشته باشین و برای خانوادهتون ارزش قائلی. چرا مردم بیچاره رو میکنین تو زندان؟ به اسم اعدام و به اسم خودکشی و اینا مردم رو از بین میبرین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. با بالا رفتن بی سابقه نرخ ارز در ایران، از جمله دلار که به مرز 5000 تومان نزدیک شد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار ارز تصمیماتی گرفته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
با بالا رفتن نرخ ارز در ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار سه تصمیم جدید گرفت. هرچند که از روز چهارشنبه کمی قیمت ارز کمتر شد، اما همچنان برخی از اقتصاددانان با تردید به آن نگاه می‌کنند. با این وجود پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز تصمیمات جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را تشریح کرد.
انتشار گواهی سپرده ریالی، انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز هم یکی دیگه از تمهیدات هست. نرخ سود این برای سررسید یک ساله و دو ساله به ترتیب 4.5% سالانه است و اگر قبل از سررسید کسی بخواد این پول رو برداره، 10% روز شمار مبتنی بر اون ریال اولیه که آورده محاسبه میشه، ولی اگر تا سررسید ثبت کنه، در سررسید یا ارز رو میگیره یا معادل ارزش به نرخ یک هفته گذشته.
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه نوشت کاهش قیمت نه با قواعد اقتصادی که با حضور نیروی انتظامی و آگاهی در سبز میدان و میدان فردوسی عملی شد. دستگیری حدود 90 نفر، تعطیلی 10 صرافی و اخطار گرفتن 16 صرافی دیگر نتیجه حضور نظامی ها در بازاری بود که دولت را کلافه کرده و نهایتا اتفاقی که پیشتر در میانه دهه 70 و در اوایل دهه 90 رخ داد دوباره تکرار شد. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
تصمیمات البته جدید نیست، پیش از این هم اعمال شده بود با بالا بردن نرخ بهره سپرده ها که به تبع تاثیر میذاشت بر روی نرخ بهره تسهیلات، و افزون بر این متضاد با سیاست های اساسی بانک مرکزی، به این معنا که بانک مرکزی قرار بود که نرخ تسهیلات و بهره سپرده رو بیاره پایین، را به دنبال این بود که بخشی از سپرده های مردم در واقع اومد به بازار و منتقل شد به بازار ارز. بنابراین این سیاست های جدید یک گام به عقب و بازگشت به گذشته است، گذشته ای که به هر حال مشخص شد که ثمری نداشته و باعث رکود اقتصادی بوده. به این معنا که اگر بانک مرکزی قرار بود نرخ بهره سپرده و تسهیلات رو بیار پایین، قرار بود که کمک بکنه به اینکه تسهیلات از بانک ها که راکت بود اونجا قفل شده بود منتقل بشه به بازار و تشویق بکنه رشد اقتصادی رو. بنابراین این سیاست جدید ضد رشد اقتصادی هم هست و بنابراین یک مانعی خواهد بود برای خروج از رکود یا رونق فراگیر و پایدار در اقتصاد ایران.
صبح پنجشنبه ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی، درباره بخش دیگری از تصمیمات برای مدیریت بازار ارز گفت: بانک مرکزی نسبت به پیش فروش 6 ماهه سکه بهار آزادی به قیمت 1,400,000 تومان و پیش فروش 1 ساله سکه بهار آزادی با قیمت 1,300,000 تومان از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد. ولی الله سیف همچنین در گفتگو با تلویزیون ایران وعده برگشت ثبات به بازار ارز را داد.
به هیچ وجه ما هیچ پیشبینی نمی‌کنیم، ولی مطمئنیم که اون ثبات به اقتصاد برمیگرده و وضعیت نرخ ارز نرخ متعادل خودش رو خواهد داشت.
پیشبینی می‌کنید این ثبات با توجه به هر حال برگرده به بازار و اینکه چرا این مشکل مثل پارسال آخر سال باید اتفاق بیفته؟
عرض می‌کنم که به دلیل ورود عملیات سوداگرانه اون دوره رو طولانی‌تر کرد و یه مقداری خارج از اون پیشبینی‌ها در حقیقت این اقدام اتفاق افتاد، ولی الان الحمدلله با این اقداماتی که ما داریم می‌کنیم پیشبینی می‌کنه ظرف هفته آینده یکی دو هفته آینده کاملا وضعیت با ثبات اقتصاد برگرده.
فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود دولت دچار کسری مزمن بودجه و بحران مالی بی سابقه شده، بنابراین اقدام به بازی و دستکاری نرخ ارز و همچنین بازی با قیمت‌های کلیدی دیگر می‌کند. این اقتصاددان با اشاره به تبعات منفی این کار ابراز امیدواری کرده که قوه مجریه و مقننه و دیگر نهادهای نظارتی عاقبت اندیشی را جایگزین رویه‌های به تعبیر او کوته نگرانه کنونی خود کنند. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس:
واقعیت اینه که در شرایط کشوری مثل ایران متغیرهای زیادی بر بازار ارز تاثیر میذارن، از نرخ تورم و نرخ سود بانکی گرفته تا قیمت نفت در بازار جهانی و بازرگانی خارجی کشور، همراه با یک سلسله عوامل ژئوپلیتیک مثل آینده برجام یا تنش در فضای منطقه‌ای کشور، از جمله اون چیزی که در حال حاضر در مرزهای اسرائیل و سوریه میگذره و ایران هم در اون درگیره. با توجه به همه این عوامل هست که بازیگران بازار ارز تصمیم میگیرند و مجموعه این تصمیم هاست که بر بازار ارز تاثیر میذاره، بنابراین نمیشه واقعا قیمت واقعی دلار رو حساب کرد در بازار تهران.
در روزهای گذشته محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور گفته بود نوسانهای اخیر قیمت ارز ریشه غیر اقتصادی دارد و در مقابل جعفر خیرخواهان اقتصاددان در تهران با انتقاد از معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت در مواجهه با چنین اظهارات اندک امیدی که به اصلاح ساختار اقتصادی کشور دارید را از دست خواهید داد، چون متوجه می شوید که سیاستگزار و تصمیم ساز هنوز هیچ تقصیری را برای خود قائل نیست. احمد علوی اقتصاددان در سوئد:
در شرایط فعلی ایران که به هر حال ایران رنج می‌بره از تنش داخلی و تنش خارجی به خصوص، الان اون هم تبدیل شده به یک عامل روانی برای اینکه کمک بکنه به این التهاب در بازار ارز. منتها در کنار اینها البته مسئله مدیریتی هم موثره. منتها بیاد بیاریم که مسئله مدیریتی زمانی میتونه کاهش پیدا بکنه که عوامل و متغیرهای کلان اقتصادی ثبات داشته باشه، یعنی سیاست خارجی و سیاست داخلی. در فقدان این ثبات مدیریت داخلی نمیتونه کار زیادی رو انجام بده.
اگرچه سخنگوی دولت حسن روحانی قیمت ارز در ایران را حبابی توصیف کرده، اما بهای هر دلار در روزهای گذشته به مرز 5000 تومان و برخی از ارزهای خارجی دیگر به بیش از آن رسید که این افزایش قیمت تا کنون بی سابقه بوده است.
گزارش بود درباره تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز. و ما پرسو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در آذر 1377 از سوی دادگاه انقلاب به خاطر آنچه که توهین به مقدسات خونده شده به 6 سال حبس تعلیقی محکوم شد. پرسو فروهر که از ایران به خانه‌اش در آلمان بازگشته، در گفتگو با شهرام میریان ابتدا درباره روند دادگاهش در تهران توضیح می‌دهد.
جلسه دادگاه 3 روز بعد از سالگرد قتل پدر و مادر من برگزار شد در تهران. در اون جلسه نماینده دادستان اتهاماتی که به نظر من هیچ پایه و اساسی نداره خوند. از روی برگه‌ای تمرکزش هست بر توهین به مقدسات به دلیل یک سری از کارهای هنری من که در اونها با استفاده از پارچه‌های عزاداری اشیا و حجم هایی ساختم و از طرف دیگه تبلیغ علیه نظام که مصداقهاش بسیار عجیبه، از جمله رفتن به احمد آباد مصدق به همراه 8 تا 10 نفر از سالخوردگان جبهه ملی. دادگاه هم در یک جو اداری برگزار شد و در طول جلسه دادگاه من تمام استدلال هایی که بر ضد این کیفرخواست داشتم رو گفتم گفتم وکیلم استدلال‌های حقوقی به اون اضافه کرد و راستش فکر می‌کردم که شاید گوش شنوایی وجود داشته باشه.
خانم فروهر، حال وکیل شما از تهران خبر داده که شما به 6 سال حبس تعلیقی محکوم شدید.
بله، 6 سال حبس تعلیقی، 5 سال بابت توهین به مقدسات و 1 سال بابت تبلیغ علیه نظام، که نشون دهنده اینه که حتی ذره‌ای آنچه که ما استدلال کردیم و سعی کردیم، آنچه که دادگاه از ما می‌خواست رو بهش به عنوان مدارک و اطلاعات و استدلال تحویل بدیم، ذره حتی تأثیر نداشته. در واقع شاکی من در این پرونده که وزارت اطلاعات هست، از همون ابتدا با پرونده سازی روال این دادرسی رو هم تعیین کرده بوده و آنچه که در رأی آمده دقیقاً شبیه همون چیزهاییست که اون مأمورین وزارت اطلاعات که پرونده سازی رو کردند در اون پرونده نوشتند و من هم در دوره پرونده خونی خوندم.
خانم فروهر، آیا در نظر ندارین که درخواست تجدید نظر در این حکم 6 سال حبس تعلیقی بکنین؟
بله، درخواست تجدید نظر رو انجام دادم، از طریق وکیلم داده شده به دستگاه قضایی و حالا منتظر این هستیم تا دادگاه بعدی تشکیل بشه تا ببینیم که آیا در این دادگاه ذره انصاف وجود داره یا نه.
خانم فروهر، در حالی که دادگاه آخر شما در تهران جریان داشت، شماری از نمایندگان مجلس نسبت به روند این دادگاه و همینطور شکایت وزارت اطلاعات اعتراض کردند.
بله، خوشبختانه گروهی از نمایندگان مجلس اعتراض کردند به این روند قضایی و گروهی حتی گفتند که وزیر اطلاعات رو به عنوان وزیر دستگاهی که از من شکایت کرده ازش توضیحات خواهند خواست. وکیل من در ایران در تماس با این نمایندگان مجلس هست، حکم رو به اونها داده و من امیدوار هستم که این پرسش های که میکنند به هر صورت به یک سرانجام بهتری از این چیزی که تا به حال رسیده بیانجامه. و به هر صورت بگم آنچه که در سفر آخرم به خصوص در ایران تجربه کردم، چه از سوی کسانی که ایرانیان داخل کشور و چه کسانی که از بیرون همراه این سفر بودند، همراهی و همدلی و پشتیبانی بزرگی بود که قدر اون رو بسیار میدونم و فکر میکنم این همراهی ها و همدلی ها میتونه نیروی بیافرینه که طرف مقابل رو عقب بشونه در اعمال چنین بیعدالتی هایی.
توضیحات پرستو فروهر رو شنیدید در باره محکومیتش به 6 سال حبس تعلیقی. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با انتقاد از سخنان رئیس جمهور فرانسه گفته است که هرگز اجازه نمی دهیم دیگران در جهت کاهش توان دفاعی ایران سخن بگویند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز چهارشنبه ضمن حمایت از برجام گفته بود لازم است که برنامه موشک‌های بالیستیک ایران زیر نظارت بین المللی قرار بگیرد. نوشین سید حسینی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا پرسیده است که چقدر احتمال داره که ایران با نظارت بین المللی بر برنامه موشکیش موافقت کنه. حبیب حسینی فرد:
با توجه به اظهارات علنی مقامات مختلف جمهوری اسلامی به نظر میاد که سخت راجع به مسائل حاضر به گفتگو بشه. در این حال ایران با این مشکل طرفه که اروپایی‌ها اگر بخوان در برابر اون خواست بازبینی برجام آقای ترامپ بایستند، باید امتیازاتی بده به اروپایی‌ها و آقای مکرون و دولت‌های بریتانیا و آلمان هم دارن این فشار رو میارن و این سیگنال رو به ایران میفرستن که اگر ما بخوان در برابر تجدید نظر در برجام بیستیم، شما باید راجع به اون نکته دیگه، یعنی سیاست‌های موشکی و سیاستاتون در منطقه، آماده گفتگو باشید. از این جهتش به نظر میاد که ایران علی‌رغم اینی که به طور علنی تا به امروز میگن که ما حاضر به مذاکره نیستیم، ولی برخی سیگنال ها رو دارن میفرستن که آنقدر هم سخت گیر نیستن. در نظر بگیریم که روز 12 ژانویه که آقای ظریف با وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه نشست، بعد از اون جلسه حرف و حدیث‌های بسیاری هست که آقای ظریف در اون جلسه یک چراغ سبزهای راجع مذاکرات راجع مسائل هم داده.
امروز یکی از نماینده‌های مجلس عزت‌الله یوسفیان مولا اشاره کرده به حمایت آقای مکرون از برجام و همزمان اظهارات ایشون درباره نظارت بین‌المللی بر برنامه موشکی ایران. به عقیده ای آقای یوسفیان مولا، رفتار آقای مکرون فقط برای جلب رضایت آمریکایی هاست. آیا شما موافقید؟
لزوماً این نیست. در نظر بگیریم که به هر صورت کشورهای منطقه مثل عربستان، مثل اسرائیل، این حرفا هم با توجه به این روابط نزدیک فرانسه باهشون داره، راجع به سیاست‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقاد دارن و میخواد تغییر بکنه طبق سیاست‌های خودشون. با همه این احوال، اون همونطور که اشاره شد، به فشاری که داره دولت ترامپ میاره برای فرانسوی‌ها، برای اروپایی‌ها، مهمه که برجام دست نخوره، هم از جهت اینی که اگر یک همچین قرارداد مهمی بی اعتبار بشه، اصولا هر گونه قرارداد دیگه‌ای رو که بخوان با کشورهای دیگه ببندن، اروپایی و غربی ها دچار مشکل میشه و کسی بهشون اعتماد آنچنانی نخواهد کرد. در این حال سست شدن مبانی برجام میتونه ایران رو دوباره به طرف برنامه هسته‌ای سوق بده، ادامه برنامه هسته‌ایش و کشورهای دیگه منطقه را هم به همین طریق، یعنی اونها را هم برون به این بر که خودشون دنبال برنامه اتمی باشن موقعی که ایران هم دوباره به این سو بره. از اون طرف خب روابط اقتصادی اروپایی با ایران هم که در چارچوب برجام داشت میرفت احیا میشه با توجه به حجم بزرگ و ظرفیت‌های بزرگ ایران به لحاظ اقتصادی، برای اروپایی مهمه که برجام باقی بمونه و اینها بتونن این فعالیت‌ها رو ادامه بدن. به همه این دلایل به نظر میاد که اروپایی‌ها و به خصوص آقای مکرون در چارچوب اینی که حرفای آقای ترامپ رو هم پس نزنن و به اون هم چراغ سبز نشون بدن، دارن این صحبت میکنن که خب باشه، ما راجب سیاست های موشکی، راجب سیاست های منطقه ایران میریم و اونها رو زیر فشار میذاریم، هم در جهت خواست آقای ترامپ، هم در جهت خواست عربستان و اسرائیل. و از این جهت به نظر میاد که فشار رو گذاشتن رو این که تا اونجا که ممکنه برجام هم آنچنان زیر ضرب قرار نگیره و بتونن ترامپ رو راضی بکنن که امیدوارم راجب همین مسائل فشار رو متمرکز بکنه.
آیا به نظر شما هیچ احتمال این وجود داره که توافق هسته یا برجام دوچار مشکل بشه و یا اینکه به هم بخوره؟
به نظر میاد که برمیگرده به حد موفقیت اروپا یا در همین نکته دیگه، یعنی اگر اینها بتونن راجع به مسائل موشکی، راجع به مسائل سیاست منطقه ایران، باب مذاکراتی رو با ایران باز بکنن و بعضا امتیازهای ایران بگیرن، اون موقع میتونن دولت ترامپ رو متقاعد بکنن حداقل که راجع به برجام آنچنان سختگیری نکنه.
نظرات حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه رو میشنیدید. در ادامه این مجله شامگاهی نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جلوگیری از لو رفتن اطلاعات بیشتر و سنگین بودن اتهام را از جمله انگیزهای خودکشی کاووس سید امامی از زندان خواند. رئیس سازمان دامپزشکی شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در 500 مرغداری کشور را تایید کرد. جامعه جهانی بهائیان در ژنو از بازداشت 7 بهائی ساکن بوشهر در روز سه‌شنبه خبر داده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی را پیش داوری و غیر واقع بینانه خواند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر رسمیش به ترکیه امروز با وزیر خارجه و رئیس جمهور ترکیه درباره بحران سوریه گفتگو می‌کند. عناوین خبرها رو شنیدید و حالا چند پیام تلفنی دیگه از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
خب خوشبختانه مشکل ارز و پولای خارجی که با پولم کردن چند تا صرافی دستگیر کردن این دلالا حل شد، خدا رو شکر خیلی راحت شدیم. اگه میشه چند نفر از این چند تا از این ریزگردان هم دستگیر کنین، این ریزگردان خیلی بدجنس، اینا رو دستگیر کنین و عرض کنم که زندانی کنین چند تاشون رو، اون هوا هم درست میشه. خیلی ممنون.
خود فلسطینی ها دارن مسابقه میدن با اسرائیلیا، ما شدیم کاسه از آش داغ‌تر، کشتی را میخوای نابود کنید. اینو بیاد قربون توضیح بدین فدراسیون کشتی ایران که سیاست آیندهشون چیه، میخواین چیکار کنید با کشتی ایران، با ورزشکارای کشتیگیر، چه خوابی تو سرتون هست؟ اینا دیگه شما دیگه باید روبرو بشین با کشتیگیرای اسرائیلی.
در جواب اون دوست عزیزی که فرمودن دوش به دوش عموی تو دایی تو من انقلاب کردیم و فلان کردیم، من کشورمو دوست دارم، همه کشورشونو دوست دارن، کسی نیست کشورشو دوست نداشته باشه. به خاطر این کشور 8 سال مردم جنگیدن، ملت جون فدا کردن. کسانی که مخالفن با بی عدالتی مخالفن، با اون کسی که در کاخ بخوابه یکی در قبر بخوابه مخالفن. تا وقتی که نیروهای بیگانه در کشور سوریه تشریف داشته باشن و آقای بشار اسد در مسند قدرت باشه، سوریه رو آرامش و آسایش رو نخواهد دید، مگر اینکه نیروهای بیگانه از اونجا برن، فرد دیگری به جای بشار اسد در مسند قدرت بشینه.
و با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
مرد که گریه نمی کند، جمله‌ای که چه زن باشید و چه مرد حتما بارها و بارها از کودکی تا بزرگسالی آن را از خیلی ها شنیده اید، در خانه، در مدرسه و در خیابان. اما چرا مرد گریه نمی کند؟ چرا تابوی گریه کردن مردان همچنان وجود دارد؟ چرا گریه با ضعف نشان دادن از خود تعریف و در بخش بزرگی از فرهنگ عمومی رفتاری زنانه تلقی شده؟ آیا کسی که راهی برای بیان احساسات خود پیدا می کند الزاماً ضعیف است؟ این تابو چه آسیبی به رابطه برابر، سالم و شاد میان زنان و مردان زده است؟ دکتر مهرانگیز خزائی، روانشناس بالینی و آزاده دواچی، فعال حقوق زنان، در این برنامه از تابو بر سر همین پرسش ها با هم به بحث نشستند. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. با خانم دکتر خزائی بحث این هفته رو آغاز میکنیم. خانم خزائی، تابوی گریه کردن مرد اساساً از کجا میاد؟ چرا این جمله که مرد گریه نمی کنه رو ما زیاد شنیدیم؟ هم از خود مردان جالبه و هم یعنی بسیاری از مردان که باور دارن بعضی رفتارها مثل گریه کردن یا اساساً بیان احساسات شایسته اونها نیست، و هم از جامعه و بسیاری از زنان که اگر مثلا مردی که گریه می کنه رو ممکنه که او رو مرد شایسته ارزیابی نکنند. این تابو ریشه در کجاها داره خانم خزائی؟
این تابوی گریه نکردن مرد از تعلیم و تربیت اونها میاد. برای اینکه تعلیم و تربیت مردها و زنها در دوران کودکی نقش بسیار مهمی در رفتار اونها در بزرگسالی داره. به پسرها همیشه آموزش داده میشه که باید دنیای درون رو تحت کنترلشون داشته باشن. همیشه به موفقیت دست پیدا کنن. به دنیای درونیشون، افکار و احساساتشون کمتر توجه نشون بدن. به پسر بچه همیشه گفته میشه که نباید گریه کنه، چون اون قرار مرد بشه. مرد مسئول زندگی خانوادگی هستش. بر همین اساس پسر بچه‌ها مسئولیت رو یاد میگیرن، اعتماد به نفسشون رو بیشتر به روی مسئولیت‌ها و موفقیت هاشون میذارن و کمتر به احساساتشون توجه میکنن. ولی دخترها به طرز کاملا متفاوتی تعلیم و تربیت میشن. به اونا آموزش مادر بودن، مسئولیت خونه و شوهرداری رو میدن و بیشتر اونها به روی احساساتشون تمرکز میکنن. برای همین مردها از کودکی یاد میگیرن که احساساتشون رو نگه دارن و گریه نکنن، و همین تفاوت هاست که اونها رو به هم جذب میکنه. همین تفاوت هاست که باعث بروز مشکلات بین اونها میشه. ولی مشکل اینجاست که بیشتر مواقع اونا نمیخوان بپذیرن که با هم متفاوتن. به جای اون میخوان هر طور شده همدیگر رو به میل خودشون تغییر بدن. از اون تفاوت‌های همدیگه میرنجن، در برابر اون مقاومت میکنن. ولی اگر که بفهمن که با هم متفاوتن، میتونه خیلی رابطه بهتری براشون باشه. برای اینکه نه تنها ساختار مغز با هم متفاوته، بلکه از مغزشون هم به طور متفاوتی استفاده میکنن. در مغز زنها ارتباط بیشتر روی دو نیم کره چپ و راست هستش که به اونها توانایی مهارت گفتاری رو میده و به مردا روی یه نیم کره هستش که توانایی تفکر رو میده. افلاطون یکی از فیلسوفان بزرگ توی کتاب جمهوریتش درباره تفاوت زن و مرد میگه که زنها و مردها استعدادهای مشابهی دارن. زنها میتونن همون وظایفی رو عهده‌دار بشن که مردا به عهده میگیرن، از همون حقوقی بهره مند شن که مردها از اون بهره مند میشن. در ضمن اعتراف میکنه که زنها از نیروهای روحی ضعیف‌تر هستن و برای همینه که مرد رو قوی‌تر میدونه. ولی خب ارسطو شاگردش میاد میگه که نه، زنها استعدادشون مثل مردها نیست و با هم متفاوتن، حتی از قانون خلقت هم اینا رو متفاوت ساخته. بنابراین اگه ما با نگاهی دقیق به فرهنگ ها تمدن های مختلف نگاه کنیم، متوجه میشیم که این مسئله تفاوت زن و مرد هم در بعد ساختاری هم احساسی اهمیت زیاد داشته و این تفکر ارسطویی همیشه تا از فرهنگ ها و تمدن ها همیشه بوده و هست.
خب اینطور برمیاد از حرف خانم دکتر خزایی که با اشاره به تفاوت های بیولوژیک زن و مرد این نتیجه رو میگیرن که بیان احساسات اساسا رفتاری زنانه تر و زنان بیشتر از مردان عاطفی هستند یا احساس خودشون رو بیان میکنن و در عوض مردان بیشتر منطقی و تعقلی هستند در نگاهی که ایشون مطرح میکنن و معتقدن دانستن اینها میتونه که به روابط عاطفی کمک بکنه. اما خب خانم دواچی، مهمان دیگر برنامه ما هستین، مخالفت های بسیاری با یک چنین دستبندی تا به حال شده، نظر شما چیه؟
من فکر میکنم که دیدگاه ذاتگرایی که حالا توی فیلسوفای قدیمی مثل افلاطون و ارسطو مطرح کردن، دیدگاهی هستش که صرفاً به ذات و آفرینش انسان به یک جوهره توجه میکنه که در متون قدیمی ازش یاد شده. توی افسانه هامون، توی کتابای قدیمیمون همیشه این کلیشه سازی بوده که مردها خیلی منطقی هستن، زنها خیلی احساسی هستن و این ذات گرایی و این در واقع کلیشه سازی از تفاوت‌های بیولوژیکی زن و مرد همینطور در ادامه پیدا کرد تا الان. ولی این چیزی بودش که فمینیست‌های موج دوم این مسئله رو به شدت به چالش کشیدن و گفتن همچین چیزی وجود نداره و این نباید باعث بشه که باعث تفاوت بین زن و مرد بشه و حتی بگیم که مردها منطقی ترن و زنها احساسی ترن و این باعث عدم برابری و عدم تعادل در من روابط دو طرف میشه. ما وقتی که میگیم که مردها مثلا منطقی هن، زنها احساسی هن، همیشه مردها توقع دارن از زنها که همیشه اونا احساسات رو به خرج بدن و خودشون هیچ احساسی نشده باشن. این کلیشه سازی خیلی مورد چالش قرار گرفته، به خصوص از قرن بیستم، زمانی که سایمون دوبار اومد گفت انسان ها زن به دنیا نمیان، بلکه جامعه اونها از اونها زن میسازه. هم مرد و هم زن هر دو یه سری تفاوتایی دارن، یه سری اشتراکات دارن، ولی این نباید باعث این بشه که مثلا شما بخواید بینشون تفاوت بذارید. مثلا بگین که زن ها احساسی ترن، مرد ها اصلا نباید هیچ حسی به خرج بدن، مرد که گریه نمیکنه. اینا همه از دیدگاه کلیشه ای، از دیدگاه میاد که در طول سالها، در طول قرنها ساخته شده و حتی بعضی وقتا مردها احساسی تر از زنها هم میتونن باشن و اصلا خیلی خوبه که اینا رو بیان کنن.
خانم خزایی، نکته خانم دواچی که از دیدگاه فمینیستی بحث میکنند این هست که نگاه شما که زنان و مردان رو به دو دسته احساسی و منطقی تقسیم میکنید به نابرابری دامن میزنه و اصلا شاید همین دیدگاه هم از جمله دلایل مردان باشه برای پذیرش این کلیشه فکری که مرد گریه نمیکنه.
دلیل این که مردها نمیخوان که احساسشون رو بروز بدن یه دلیل هم هستش، به خاطر ترسه. برای اینکه مردی که ترس از کامل نبودن داره احساساتش رو بیان نمیکنه، برای اینکه فکر میکنه که این احساس ممکنه یه نقطه ضعفی برای این باشه و از قضاوت شدن ترس داره که مردم یا از همسرش راجع به اون چی فکر میکنه و دیگه مسئولیت پذیریه که نگرانن که اگر که احساساتشون رو بیان کنن اون باعث مسئولیتشون میشه. برای همینه که اصلا نمیخوان که نشون بدن، برای اینکه همونطور که گفتم نشون دادنش مسئولیت داره.
یعنی چی که مسئولیت داره ما هر رفتاری رو که انتخاب بکنیم به عنوان انسان بزرگسال، حالا چه زن و چه مرد، حتما پیامدها و مسئولیت‌هایی برای ما داره. بیان احساسات هم همینطور، مگه برای زنان مسئولیت نداره؟
مثلا اگر که یک مرد بیاد جلوی همسرش گریه کنه، بعد احساس میکنه که اون زن اونو ضعیف میدونه، دیگه براش احترامی قائل نیست به عنوان یک مرد که ستون اصلی خانواده رو داره میچرخونه. بعد اگر که بخواد زیادی راجع به احساسات قلبی صحبت کنه، بعد فکر میکنه که زن ممکنه که مدعی بشه، بعد بیشتر علاقمند بخواد. برای همین احساس میکنه که اگر هم کاری بکنم اون زن از من چیز بیشتر میخواد.
خب خانم دواچی، شما چه پاسخی به خانم دکتر خزایی میدید؟
خب ببینین، این دقیقا وقتی که میگیم مثلا مرد رو ستون اصلی خانواده فرض میکنیم و این در واقع اصل مرد سالاری و پدر سالاری هستش که بخوای در یک خانواده کوچک مرد رو بگی نهاد خانواده و نانآور خانواده و ستون خانواده، این دیدگاه باعث میشه که اصلا فرض بشه که خب زن در اون جایگاه خانواده هیچ هویتی نداره و هویتش فقط در سایه مرد هستش که شکل میگیره. متاسفانه خیلی از مردها که این باور رو دارن و فکر میکنن خب اگه ما به این توجه کنیم این پررو میشه، یا این یه سری از چیزهایی که حتی به صورت جوک، حتی به صورت خنده، به صورت طنز گاهی وقتا بیان میشه، یا حتی چیزهایی که توی تلویزیون ایران تبلیغ میشه. مثلا همین مورد اخیرش خانم یزدی بود که میگفتش که شوهرتون که میاد بعد پاهاشو ماساژ بدین توی تشت آب. ببینید اینا همه مسائل کلیشه‌ای هستش که اصلا هویت زن رو داره در زیر سایه مرد تعریف. الان نه مثل قدیمه، نه زن تعریفش مثل گذشته است. الان خانواده ها به صورت خانواده های هستن، حتی خانواده هستن که مادر داره کار میکنه بیرون، مثلا خانواده هایی که زن ها فقط کار میکنن، مردشون کار نمیکنه. اینا خیلی این فرم ها و ساختار ها رو عوض کرد و ما دیگه نمیتونیم بگیم یه مردی میاد و انتظار داره که زن این احساساتو بده. بعضی از مردا هنوز میخوان این باورها رو عوض کنن که باعث آبروریزی نمیشه اگه یه مردی بیاد احساسشو بگه عزیزم دوستت دارم، یا هر چیزی هر حسش رو بیان کنه.
خانم خزایی،
خانم دواچی اونطور که صحبت کردن خیلی قشنگ راجع به مردایی که در اروپا آمریکا هستن توصیف کردن، ولی در کشور ما ایران زن و مرد که با هم برابری ندارن، یعنی هنوز اون باورهای سنتی خیلی قوی هستش. بنابراین یکی از دشوارترین مسائل در رابطه زن و مرد به خصوص در ایران نحوه برخورد با احساسات و تفاوت‌هایشون هست. چون برای مردها به خصوص که مرد سالار هستند در ایران، زندگی پیچیده تر هست را در مورد اینکه احساساتشون رو بروز بدن، به خاطر اینکه اونا فکر میکنن که اگر که زن از ضعفش آگاه بشه سوء استفاده میکنه، آزادیشو از دست میده. چون ما انسان ها همیشه به طور ناخودآگاه رفتار همدیگر رو بر پایه ضعف‌هامون قضاوت میکنیم، در صورتی که درسته یکی از عمیق‌ترین آرزوهای یک زن اینه که مرد بیاد از افکار و احساسات و آرزوهاش حرف بزنه، چون زن فکر میکنه که مرد اجازه ورود به دنیای خودشو به اون داده. ولی در جایی مثل کشور ما این اتفاق نخواهد افتاد. درصد این که زنها کار کنن و مستقل باشن هنوز خیلی پایین تر هستش، هنوز زنها اونجا وابسته هستن. برای همین شما وقتی که وابسته هستین داستان زندگیتون فرق خواهد کرد، نمیتونی برابر باشی، به خاطر اینکه در جامعه مثل ایران حالا درسته که قوانین به مردها اختیار بیشتری داده، زنها حقوقشون کمتره، ولی باز هم هر اتفاقی که در رابطه میفته مردها رو مقصر میدونن. مثلا اگه یه زن به شوهرش خیانت کنه میگن به خاطر بدرفتاری شوهر بوده، اگه یه زن معتاد بشه میگن شوهرش اونو کشونده. فرض کنید که مثلا میخوان ازدواج کنن، زن میاد یه مهریه کلون تقاضا میکنه که خودشو پروتکت کنه، اگه مرد نتونه بده اونو زندانی میکنه، شکنجه میده، تحقیرش میکنه.
پس به این ترتیب خانم دواچی، خانم دکتر خزائی، نابرابری جنسیتی در ایران رو هم اینطور تعبیر میکنن که درسته که زنان رو در موقعیت فرودست قرار میده، اما از طرفی باعث میشه که مردان هم به گفته ایشون شکنجه بشن توسط زنان. شما چه تحلیلی دارید؟
نه، من با ایشون موافق نیستم، به خاطر اینکه در واقع این مسئله که توی ایران هست، حالا یه بحث مسئله کار هست که مطرح میکنن که خیلی زنها وابسته هستن هنوز به همسرشون. در واقع الان خیلی زنهای زیادی دارن کار میکنن در جامعه ایران، آمار هم اینو نشون میده که نسبت مشارکت زنان نسبت به گذشته خیلی افزایش پیدا کرده. من مسئله که میخوام مطرح کنم در خصوص مهریه اینه که این به خاطر قوانین هست، نه به خاطر آزار دادن اومد. اون روی مسئله رو هم باید نگاه کنین که اگر یک زن داره مهریه بالا میگذاره، این زن نه حق طلاق داره، نه حق حضانت بچه داره، نه حقی که جدا بشه. هیچ چیزی به یک زنی که از همسرش جدا بشه تعلق نمیگیره. خیلی از زنها حالا خیلی وقتا نمیتونن این مهریه ها رو بگیرن. من موافق این نیستم که بگم موافق مهریه های سنگین نیستم، اما دارم مسئله رو میگم که چرا یک زن در جامعه ایران مجبور این کار رو بکنه. زنها هم در خونه خیلی ها با اینکه بیرون از خونه کار میکنن مادر هم هستن، اصلا کار زن در خونه رو کار نمیبینیم. این خودش یک کار خیلی بزرگیه، یعنی مادر بودن یک کار خیلی بزرگیه. حالا اگر مادر نباشه کار خونه کار بزرگیه.
ببینید در یک کشوری مثل ایران شما اگر آمار روی آمار بریم باید ببینید چند درصد هستن که تحصیلات دارن، چند درصد هستن که کار میکنن، چند درصد هستن که میتونن وابسته نباشن. بعد اون وقت راجع به اون صحبت کنیم. ولی چیزی که من میدونم الان یک ترسی که مردا دارن از ازدواج، چرا؟ به خاطر مهریه های سنگین، به خاطر اینکه باید یه زن رو سپورت کنن، خرج یه زن رو بدن. اگر که راجع به برابری صحبت میکنیم، اگر که اونا میدونستن که همونطور که مثل کشورهای آمریکا و اروپا که زن کار میکنه مرد کار میکنه پولشون رو میارن تو خونه و زندگیشون رو اداره میکنن، اگر یه همچین چیزی بود مردها اینقدر از ازدواج وحشت نداشتن. نه، زنها وابستگیشون رو دارن. درسته زنها هنوز با داشتن حق و حقوق کم یه نقش بزرگی در اجتماع دارن. زن یه موجودیه که میتونه از کانون گرم خانواده، چه با حمایت شوهر چه بدون حمایت شوهر، یک فرزندانی تحویل جامعه بده که درشون همه ارزش‌های انسانی باشه. بنابراین توانایی‌های زن رو من هیچ مشکلی باهاش ندارم. حتی زن‌ها ممکنه که در نیروهای روحی ناتوان‌تر باشن چون به روی احساساتشون عمل می‌کنن، ولی از لحاظ جسمی بسیار قوی‌اند. یک زن در طول عمرش می‌تونه مسائلی مثل حاملگی، زایمان، شیردهی رو تجربه کنه. ولی چیزی که من می‌خوام صحبت کنم، ما رو در یک جامعه صحبت میکنیم که اونا حق و حقوق به مردها زیادتر دادن، ولی اون حق و حقوق دلیل نمیشه که اونها احساسات بهتری راجع به خودشون داشته باشن.
به طور مشخص خانم دکتر، در رابطه عاطفی میان زن و مرد و موضوع بیان احساسات که ما ازش صحبت میکنیم، شما معتقد هستید که مردان هم قربانی مردسالاری هستند. میخوام بدونم که جز مسئله مسئولیت‌های اقتصادی که روی اون تاکید دارید، چه نمونه‌های دیگه‌ای میتونید بیارید؟
بله، تحقیر، خشونت کلامی. مثلا ما وقتی که راجع به خشونت حرف میزنیم یک دفعه همه نگاه ها به روی خشونت علیه زنان هست، ولی کسی راجع به خشونت علیه مردان تا حالا نیدین صحبت کنه. در صورتی که من مردان این رو در تراپی ها دیدم که به خاطر تحقیر شدن، به خاطر خشونت های کلامی اصلا به افسردگی روی آوردن. درسته که مال مردها جسمی ممکنه نباشه، ولی بیشتر کلامی و تحقیره که اثرات مخربتری داره تا خشونت فیزیکی، به خاطر اینکه اون باعث میشه که مرد اعتماد به نفسش پایین بیاد، عدم خود باوری، بیکفایتی، همه اینا که بدترین احساس برای مرده درش به وجود بیاد و همه روی زندگیش اثر میگذارن.
البته در مورد آمار تحصیل کردگان که شما اشاره کردید خانم خزایی، من این نکته رو باید یادآوری بکنم که آمار رسمی نشون میدن که درصد تحصیل کردگان زن در ایران بالاتر از مردان هست. اما در مجموع از صحبت‌های شما من به این پرسش میرسم از خانم دباچی که آیا واقعاً خشونتی پنهان علیه مردان در روابط عاطفی و خانوادگی اینطور که خانم دکتر میگن در جریان هست؟ خانم دباچی:
نه، من همچین تصوری ندارم، به خاطر اینکه اصلا خود آمارهایی که در سازمان‌های مختلف حتی در خبرگزاری داخل ایران منتشر شده نشون میده که درصد خشونت و مخصوصاً خشونت‌های عاطفی بین زنان ایرانی خیلی بالاست. در واقع آخرین آماری که خوندم این رئیس انجمن روانپزشکان ایران بوده که گفته تقریباً بین 60 تا 50 درصد زنان ایرانی تجربه تجربه خشونت عاطفی دارن. یه مثلا عدم توجه به زنان، قهر کردن، صحبت نکردن، یه مثلا عدم صحبت کردن درست، مثلا اینا همه نمونای از خشونت عاطفی هستن. یه تحقیقی انجام دادن و روی 1000 زن در مناطق 22 گانه تهران و زنهای بین 19 تا 49 ساله که تقریبا رقم خشونت کلامی بین 7 و 9 درصد در این زن میون زنها بوده که خیلی از زنها به خاطر مسائل فرهنگی فکر میکنن که خشونت بخشی از زندگیشونه و مثلا اگه مردی باشه اینجور که میگن خب باید تحمل کنیم، اشکال نداره، تو زنی، تو صبورتری. و همین که مثلا اشاره که خانم دکتر کردن گفتن که زنها ضعیف‌ترن از لحاظ عاطفی و حساس‌تر هستن، این دقیقا در اصلش هم باعث همین خشونت ها میشه. حالا اگر مواردی باشه که تحقیر شده باشن، باز اون هم برمیگرده به قانون، نه به اینکه بخواد زنها همچی کاری بکنن، چون مردا خودشون رو قدرت مطلق میدونن به خاطر قانون و خیلی از اونها حداقل از شاید الان یه ذره تغییر کرده باشه توی نسل جوان، ولی به خاطر اینکه قانون تمام اختیارات رو به مرد میده، اصلا این ذاتاً ناخودآگاه در مردها به وجود میاد.
خب حالا در این زمینه که به چه کسی بیشتر خشونت میشه، ظاهراً خانم دکتر نظر متفاوتی دارن، ولی من سوالم این است که خب اساساً این چه اهمیتی داره در مسئله تابوی بروز احساساتی مثل گریه کردن در مردان که شما برش تأکید میکنید خانم خزایی؟
ببینید، یکی از دشوارترین مسائل در زندگی زن و مرد نحوه برخورد با نظرات مخالف و تفاوتاشونه. وقتی زن و مرد دوچاره فرض کنید یه اختلاف نظر میشن، اون بحث و گفتگوشون تبدیل به یه جر و بحث میشه و بدون اینکه واقعا بدونن به دعوا تبدیل میشه. ولی اگه اونا بپذیرن که اینها با هم متفاوتن، انتظارا و استراباتشون کم میشه و دیگه در این دعواها، این خشونتها، یک زن باید بدونه که اگر مردی نسبت به شغل و توانایی خودش احساس خوبی نداشته باشه، به سختی میتونه توجه خودش رو به روابط عشقی و احساسی داشته باشه. حالا موضوع این نیست که اون زنش رو دوست نداره یا با اون عشق نمیورزه یا اینکه شغلش رو بیشتر دوست داره، برای اینه که اون شغل و مسئولیتش روی زندگیش تأثیر میذاره، چون تمام اعتماد به نفسش و احساساتش بیشتر به طرف اون تا رابطش با زن. و بعد یکی دیگه این که مردا وقتی که میخوان تنها باشن، فکر کنن یا در مورد یه مشکلی که در ذهن اونا هست تصمیم بگیرن، دوست دارن در تنهاییشون باشن. وقتی که در تنهایی خودش هست، نمیخواد کسی مزاحمش بشه. در اون موقع تمام اون آگاهی و نیاز خودش رو برای یک زن رو از دست میده. این موضوع برای زنها قابل ترک نیست، چون زنها در موقع روبرو شدن با مشکلات علاقه دارن که تلفن رو بردارن با یه دوستی صحبت کنن تا آرامش بگیرن. بنابراین وقتی که مرد برای زن توضیح نمیده که من در خلوت خودم هستم، این باعث میشه که زن افکارش روی توهماتش بره، فکر کنه که نکنه در با یه زنی در ارتباطه، نکنه اونو دوست نداره. ولی آخرین چیزی که مرد میخواد اینه که زن به زور خودشو برای مراقبت و کمک اون تحمیل کنه. بنابراین اگر زن به این رفتار مرد آگاه باشه که بابا مرد میخواد در خلوت خودش باشه، بهش باید فرصت بدی، بعد اون وقتی مشکلاتشو بررسی کرد بر میگرده. ولی این ناآگاهی به این تفاوت هاست که یه زن و مرد رو میتونه از هم دور کنه و رابطه هاشون رو به شکست و حتی خشونت بکشون. به خصوص در ایران تجملگرایی خیلی مد هستش، خیلی شایع است. اگر یکی یه چیز داره، اون یکم باید داشته باشه. ولی زنها بدون اینکه بدونن که آیا میتونه شوهرشون اونو برآورده کنه، همه دنبال خونه خوبن، لباس خوبن، توی مد هستن و بعد این در روابطشون اختلاف میندازه. اینم هست.
البته باز من خیلی مطمئن نیستم که مثلا تجملگرایی صرفا یه مسئله زنانه باشه. اما خب پاسخ شما رو بشنویم خانم دوچی.
ببینیم، وقتی که میگیم مردها مثلا خیلی به کارشون وابستن و دوست دارن اولویتشون کارشون باشه، و این نگاه به نظر من دوباره همون نگاه تبعیض‌گراست بین زن و مرد. خیلی از زنها دارن پا به پای مرد کار میکنن و اتفاقا اولویتشون، نه که اولویت زندگیشون، ولی اولویتشون کار هست. براشون کار خیلی مهمه و دلشون میخواد که در کارشون پیشرفت کنن. منتها نگاه جامعه اینطوریه که اگه یه مردی بخواد به کارش اهمیت بده میگن خب وظیفه‌ش داره درست انجام، ولی وقتی یه زنی دلش میخواد در کارش غیر از خونه داری و بچه داری پیشرفت کنه، همه سری شروع میکنن که نه این کار تو نیست، تو که باید مثلا تو خونه بچه ها مهمتره. بنابراین تفاوت در نگاه زن و مرد نیست، تفاوت در نگاه جامعه به کارهای هستش که اونها انجام میدن. در مورد مسئله تجمل‌گرینه و همطور که خودتون شما هم اشاره کردین، این یه مسئله فرهنگیه، این ربطی به زن نداره، یعنی هم مردا هم همینطوری هستن. منتها مردا اگر برن ماشینشون رو عوض کنن، مثلا برن ماشین خیلی مدل بالاتر بگیرن، کسی اون رو تجمل‌گرایی نمیدونه. ولی اگر یک زنی مثلا بگه که من میخوام مبل خودم رو عوض کنم، همه تقصیر رو میندازن گردن زن، میگن خب پس تو میخوای تجمل‌گرا بشی. نه، اینطوری نیست. تجمل‌گرا به صورت یه موزل جامعه شناختی داره در جامعه ایران اتفاق میفت و مشترک بین هم زن و هم مرد.
و اینکه در نهایت در یک جمع‌بندی کوتاه، چقدر فکر میکنید که در جامعه ایرانی فضا برای مردان به سمتی بره که تابوی گریه کردن یا نکردن و بیان خود و بروز احساسات در رابطه رو بتونن بشکنن؟
من دیدم کسایی که مثلا وقتی که پسرشون میگه که مرد که گریه میکنه، خیلی سریع برخورد میکنه، میگه نباید این حرف رو بزنی، فرقی نمیکنه. اگر که مردها هم در کنار زنها یاد بگیرن که بخوان اعتقاد پیدا کنن به برابری و فکر کنن که گریه کردن مرد هیچ ایرادی نداره، و این مسلما خیلی سخته در جامعه ایران، ولی من فکر میکنم تغییراتی که در نسل جدید ایران داره اتفاق میفته ممکنه که این جامعه رو به این سمت ببره.
منتظرم از هر دو مهمان برنامه و از شما که این هفته هم در تابو با ما همراه بودید. منتظرم که این بحث رو این هفته هم مثل همیشه در وبسایت رادیو فردا با کامنتاتون ادامه بدید و بیشتر در موردش حرف بزنید. radiofarda.com. خدا نگهدار.